په قایا څخه هم مننه چې په دې پروګرام کې را سره مرسته وکړه. په دې هیله چې د کورونا وبا څخه په امن کې اوسئ.
ساعت یک بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و در این برنامه استدیو پیک رادیو آزادی با شما خواهم بود. در این یک ساعت گزارش های داریم در مورد این که وضعیت در سمنگان بعد از حملات دیروزه طالبان چگونه است، واکنش ها از داخل و خارج به این حملات و مطالب دیگر. برنامه هفتوار هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از فرشته نگاه.
در آغاز سرخط چند خبر. صحبت وزرای خارجه ایالات متحده و روسیه در مورد اوضاع افغانستان. نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان با تقبیه حمله دیروز از سمنگان گفته که این حمله مخالفان صلح را نیرومند می‌سازد. و وضع دوباره محدودیت‌های ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا در ایالت کالیفرنیا آمریکا. تفصیل خبرها. مایک پومپیو وزیر خارجه ایالات متحده با همتای روسی خود سرگی لاوروف در مورد اوضاع افغانستان صحبت کرده. در بیانیه دیروز وزارت خارجه آمریکا هم در این مورد جزئیات بیشتر ارائه نشده. این در حالی است که گزارش نیویورک تایمز در آخر ماه جون سر و صدا ایجاد کرده. در گزارش نیویورک تایمز از قول منابع استخباراتی ایالات متحده گفته شده بود که یک بخش استخبارات روسیه به جنگجویان وابسته به طالبان پیشنهاد کرده بود تا نیروهای آمریکایی و ائتلاف در افغانستان را هدف قرار دهند. مقام‌های ارشد وزارت دفاع آمریکا به کنگره گفته بودند که اگر چنین ادعاهایی به اثبات برسد آنان پاسخ خواهند داد. روسیه و طالبان این گزارش را رد کرده بودند. زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان حمله دیروز طالبان در شهر ایبک را محکوم نموده، میگوید این حمله مخالفان صلح را نیرومند میسازد. او در توییت صبح امروز خود یک بار دیگر از همه اطراف درگیر جنگ خواستار کاهش خشونت شده است. حمله دیروز در شهر ایبک مرکز ولایت سمنگان بعد از آن صورت میگیرد که با بروز مشکلات در روند مبادله زندانیان، گروه طالبان گفته است که غیر از جنگ کدام گزینه دیگر دریافت نکردند. آقای خلیلزاد در پیام خود تاکید کرده که آمریکا به اقدامات مشروط خود نسبت تطبیق تعهدات توافقنامه با طالبان و تلاش برای تکمیل روند مبادله زندانیان، کاهش خشونت و آغاز گفتگوی بین افغانان ادامه می‌دهد. نظامیان افغان در شمال کشور از کشته و زخمی شدن بیش از 70 تن از جنگجویان طالبان در 24 ساعت گذشته خبر می‌دهند. انیف رضایی سخنگوی قول اردوی 209 شاهین صبح امروز به رسانه‌ها گفت که این تلفات به مخالفان انگام عملات آنها بر نیروهای دفاعی و امنیتی وارد شده. او بیشتر گفت
در این حملات حرس افغانای طالب در طی 24 ساعت گذشته در سایه مسئولیت ما 32 حرس افغان طالب از پا در آمدند و 36 تن دیگه زخمی شدند که تقریبا در مجموع نزدیک به 70 نفر در طول روز گذشته کشته و زخمی دشمن بودند.
رضایی گفت که این درگیری ها در ولایات بلخ، فاریاب، سمنگان و مناطق دیگر رخ داده. گروه طالبان هنوز در مورد کدام تبصره ای نکرده. اکنون هم از منطقه و جهان. در ایالات متحده کالیفرنیا محدودیت‌ها بر جلوگیری از انتشار همه‌گیری ویروس کرونا را دوباره وضع کرده. گاوین نیوسام والی کالیفرنیا دستور داده که رستوران‌ها، میکده‌ها، سینماها و میوزیم‌ها در کالیفرنیا بسته بمانند. کالیفرنیا پرنفوذترین ایالت آمریکا به تازگی شاهد افزایش مبتلایان به ویروس کرونا بوده. بر اساس آمار وبسایت ورلدومیتر، تاکنون بیش از 8000 نفر در ایالات متحده از ویروس کرونا جان باختند. گسترش همه‌گیری عمدتاً در ایالت‌های جنوب و غرب آمریکا، جایی که محدودیت‌ها در ماه می برداشته شد، ادامه دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده پیروزی مجدد امتای پولندی خود را در انتخابات ریاست جمهوری این کشور مبارک باد گفت. پولند در 12 جولای شاهد برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری بود. ترامپ در حساب توئترش نوشته که پیروزی مجدد آنژی دودا به عنوان رئیس جمهور پولند را مبارک باد میگوید و انتظار دارد که دو کشور در مسائل مهم مانند دفاع، تجارت، انرژی و امنیت همکاری‌های بیشتر داشته باشند. کمیسیون انتخابات ملی پولند دیروز گفت حزب محافظه‌کار به رهبری آنژی دودا 51.3% آرا را به دست آورده. به گفته این کمیسیون میزان مشارکت مردم به گونه غیر محمول بلند بوده، اضافه از 68%. و هواداران امیتاب بچن، ستاره مشهور سینمای بالیوود، طی مراسم برای صحت‌یابی او و اعضای خانواده‌اش دعا کردند. امیتاب بچن و تعداد از اعضای خانواده او به ویروس کرونا مبتلا شدند. دیوتی ساندرا نیوارا دیروز دوشنبه در شهر کلکته به خبرگزاری رویترز گفت: ما برای صحت‌یابی امیتاب بچن و ابیشیک بچن در مراسم افروختن شمع دعا کردیم، زیرا آنها به ویروس کرونا مبتلا شده و ما برای شان دعا می کنیم که دوباره شفا یابند. امیتاب بچن 77 ساله و پسرش ابیشیک در شفاخانه بستر بوده و عروسش آشوریا رای بچن و نواسی 8 ساله او در خانه در قرنطین به سر می برند. تمام هواداران هنر خانواده بچن در سراسر این مراسم دعا برگزار کرده بودند. در این تا دیروز دوشنبه 878,000 نفر به ویروس کرونا مبتلا شدند. پایان سرویس خبری.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آمادند. یک روز بعد از حملات شدید طالبان در مرکز ولایت سمنگان ایبک چه می‌گذرد؟ واکنش‌های داخلی و خارجی به این حملات، مرور بر خبرهای اقتصادی افغانستان. در مسائل خارجی، آمریکا ادعاهای سرزمینی چین را بر آب‌های جنوب چین رد کرده است. مرور بر بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل و در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار عدالت و مبارزه با فساد را داریم. شنوندگان گرامی، طوری که در خبرها هم شنیدید، دیروز سمنگان، مخصوصا مرکز آن ایبک، آماج حملات طالبان قرار گرفت که کشته و زخمی زیاد داشت و وضعیت در سمنگان بسیار وخیم بود. فعلا در خط تلفن از شمال افغانستان مجیب حبیب‌زاده خبرنگار رادیو آزادی را داریم که اوضاع را از نزدیک بررسی کرده ببینیم که وضعیت در سمنگان امروز چطور است، مردم چی میگن.
سلام خدمت شما آقای عباس و تمامی شنوندگان رادیو آزادی. نخست باید گفت که آمار تلفات ناشی از موتربم و حملات مسلحانه مهاجمان مسلح بر ریاست اداره امنیت ملی ولایت سمنگان افزایش یافته. شمار کشته شده ها از 10 نفر به 13 نفر رسیده که شامل 2 نفر فردی ملکی می شود. به همین قسم نظر به معلومات شورای ولایتی سمنگان، معاون شورا آقای هاشم سروری، که آمار افراد زخمی ها هم از 63 نفر به 70 نفر رسیده. شمار از زخمی هایی که از سمنگان به ولایت بلخ انتقال یافته و در اینجا در شفاخانه ابو علی سینای بلخی معالجه میشن، ما از نزدیک با اینا صحبت داشتیم، وضعیتی تعداد زیادشان خوب است و مسئولان شفاخانه حوزه بلخ هم گفتن که بعد از مدت زمان معالجه اینا مرخص خواهم شد. اما اعضای شورای ولایتی بلخ و نهادهای مدنی زون شمال تا یک گردهمایی در ولایت بلخ خواهان دادخواهی برای قربانیان حادثه دیروز و همچنان تقبیه حملات مخالفین مسلح، در حالی که مذاکرات صلح تلاشا برش جریان داره، اینا در سمنگان عملا انجام دادن، این مسئله تقبیه کردند. آنچه که بیشتر قابل توجه است، رخداد حالت بعد از رخداد است که در خود سمنگان مردم به نحوه هم‌زده شدن، آشفته هستند و خانه هایی که در اطراف محل حادثه قرار داشت تعداد زیادی به کلی تخریب شده، تعداد زیادی از مردم بی سرپناه هستند و در ساحه یک سالون بزرگ از عروسی بود که در اونجا تعداد زیاد از افراد این حمله مجروح شدند و خود همین سالون عروسی به گونه کامل تخریب شده و در رقب اداره امنیت ملی سمنگان در اونجا معتر فروشی ها قرار داشت که در اونجا حدود نظر به معلوماتی که ما به دست آوردیم بیش از 200 اراده معتر تخریب شده و فروشگاه هایی که در اطراف این محل قرار داشتن هم تعداد زیادی به کلی تخریب شده و تعداد هم که تخریب شدن ما با صاحبان از فروشگاه صحبت کردیم گفتند که اموال تخریب شده یا باقی مانده شما تا قابلیت فروش ندارند. مسئله مهمی است کسایی که خانه هاشون تخریب شده، چون سمنگان یکی از ولایت های نسبتا پیشرفته نیست در زمین شمال و مردم به گونه سنتی در اونجا زندگی میکنن، از لحاظ حقوق بشری نیازمند کمک های شدید بشری هستند و این مسئله را اعضای شورای ولایت بلخ هم مطرح کردن که باید نهادهای مددرسان برشان کمک برسونه، بخصوص کسایی که سرپناهشان از دست داده و در حالت بی سرپناهی قرار دارند. بله،
تشکر بسیار زیاد. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی مجیب حبیب‌زاده بود که یک روز بعد از حملات طالبان به ایبک را بررسی میکرد و طوری که گفت تعداد تلفات و کشته های از این حمله از 10 نفر به 13 و تعداد زخمی هایش از 63 به 70 نفر رسیده. او درباره تخریبات گفت موترها بسیار زیاد تخریب شده، خانه های اطراف بسیار تخریب شدن، فروشگاه ها بسته شدن و تخریب شدن. همین موضوع سبب شد که واکنش های به هر طرف از بیرون مملکت و از داخل مملکت به گوش برسه. زلمه خلیلزاد نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان میگوید که پس از این عمل کرده آنها با طالبان مشروط به تطبیق جزئیات توافقنامه صلح با این گروه خواهد بود. آقای خلیزال در صفحه تویتر خود نوشته حمله دیروز گروه طالبان بر یک مرکز امنیت ملی در ایبرک مرکز ولایت سمنگان غیر قابل قبول است و به گفته او این رویداد به نفع تخریب کنندگان صلح خواهد بود. در همین حال حکومت افغانستان هم میگه که حمله دیروز در سمنگان نشان میده که گروه طالبان هنوز بر ادامه جنگ تاکید دارند. نسیم شفق جزئیات بیشتر دارد.
با عرض سلام، زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان حمله دیروز گروه طالبان بر یک مرکز امنیت ملی در ایبک مرکز ولایت سمنگان را محکوم کرده است. آقای خلیلزاد صبح روز سه‌شنبه در صفحه تویتر خود نوشته است که پس از این عملکرد آنها در برابر گروه طالبان به تطبیق جزئیات توافقنامه صلح مشروط خواهد بود. زلمه خلیلزاد نوشته است که چنین حمله ها تلاش های افراد و گروه های را که مخالف صلح در افغانستان هستند تقویت خواهد کرد. در همین حال ریاست جمهوری افغانستان حمله گروه طالبان در ولایت سمنگان را ادامه خشونت از سوی این گروه دانسته و گفته است که این رویداد نشان دهنده تاکید طالبان بر ادامه جنگ است. دباخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهوری برای رادیو آزادی گفت که چنین حملات از سوی گروه طالبان به منظور کسب امتیاز در مذاکرات صلح انجام می شود. او می گوید حمله اخیر در ایبک مرکز ولایت سمنگان نشان می دهد که گروه طالبان هنوز بر ادامه جنگ و خشونت تاکید دارند. چون این حملات از سوی این گروه به هدف به دست آوردن امتیاز در گفتگوهای صلح صورت می گیرد. در همین حال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز در نشست امروز از طرفهای درگیر در این کشور خواسته که خشونت ها را کاهش دهند. این کمیسیون می گوید که قربانی اصلی خشونت در افغانستان غیر نظامیان و شمول زنان و کودکان هستند. از سوی هم دکتر محمد اکرم عارفی کارشناس روابط بین الملل می گوید حمله که گروه طالبان در ولایت سمنگان انجام دادند می تواند نقض توافقنامه صلح میان این گروه و امریکا شمرده شود. او در این مورد گفت
حملات از این نقض مطبوعات ما شاهد بودیم می تواند نقضی از این توافقنامه حساب شود. از طرف این دیگر دولت افغانستان باشن که وارد می کند توافق و گفتگوی با طالبان نشده بوده، انتظار دارد که فضا برای رفتن به سمت دوست و با تفاهم مساعد شود. یقینا این حملات وضعیت خراب ماست که چنانچه در گذشته ما شاهد بود
حمله دیروز طالبان بر یک مرکز امنیتی ملی در ایبک مرکز ولایت سمنگان 13 نفر کشته شدند و حدود 70 نفر زخمی شدند. مقام های محلی سمنگان گفتند که حدود 60 نفر از زخمیان این رویداد غیر نظامیان هستند. شورای عالی مصالحه ملی افغانستان گفته که چنین حمله ها روند صلح را آسیب می رساند و حکومت و گروه طالبان باید به تعهدات خود برای برقراری صلح در افغانستان عمل کنند. نسیم شفق، رادیو آزادی، کابل.
پروسه صلح پشت درهای بسته صورت گرفته نه.
In Afghanistan and Pakistan, America's interests are clear.
ما خبرهایی را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما اثر می گذارند.
شنوندگان گرامی، حالا فرشته ندا مرور دارد بر خبرهای اقتصادی افغانستان.
تصدی پنبه ولایت هلمند پس از 7 سال دوباره به کار آغاز کرد. زلمه الکو رئیس زراعت و مالداری هلمند امروز بر رادیو آزادی گفت این تصدی ظرفیت و بسته‌بندی 30,000 تن پنبه را دارد، اما در سال جاری 4,000 تن پنبه خریداری می شود و گفته او تا کنون 800 تن پنبه خریداری شده است. پیش از این پنبه هلمند به پاکستان یا هم ایران منتقل می شد، اما حالا امیدواری ها بیشتر شده که با فعالیت دوباره این کارخانه پنبه با قیمت مناسب از دهقانان خریداری می شود. با گفته مقامات در کارخانه شرکت پنبه هلمند برای 300 دهقان به صورت مستقیم و برای هزاران تن دیگر به صورت غیر مستقیم زمینه کار فراهم می شود. زلمه الکو می گوید در سال جاری در 15,910 هکتار زمین در این فرآیند پنبه کشت شده است که از آن 650,000 تن پنبه به دست خواهد آمد. پنبه هلمند که قبلا به نام طلای سفید مشهور بود در همین کارخانه پروسس می شد. در این کارخانه قبلا روغن، صابون و کنجاره هم تولید می شد. با فعالیت دوباره آن این تولیدات نیز آغاز می شود. پیش از این افغانستان یکی از بزرگترین تولید کنندگان پنبه در منطقه بود، اما در سالهای اخیر در این بخش تلاش ها بیشتر شد تا افغانستان جایگاه قبلیش را به دست آورد. شهرهای بزرگ میان سپین بولدک و چمن قندهار پس از 13 روز امروز دوباره باز می شود. رحمدین حاجی آقا رئیس شورای سرمایه گذاری افغانستان امروز برای رادیو آزادی گفت به دلیل مسدود بودن این را تاجران افغان در این را صدها هزار افغانی زیان دیدند. وی همچنین گفت با بسته شدن این را صدها موتر باربری متوقف شده و میوه هایی که بر آنها بار شده بود در حال فاسد شدن است. مقامات میگویند این شهرها در اثر سعی تلاش تاجران فقط برای 10 روز باز می شود. قابل یادآوری است که پیش از این نیز برخی راه های تجارتی مسدود شده بود که تاجران به خاطر آن متضرر شده بودند. برخی اسعار خارجی در بدل پول افغانی امروز در بازارهای کابل چنین مبادله می شود: یک دلار آمریکایی 77 افغانی و 10 پول، یک یورو 85 افغانی و 80 پول، یک پوند انگلیسی 94 افغانی و 50 پول، یک ریال سعودی 20 افغانی و 20 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 60 پول، 1000 روپیه هندی 1030 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 462 افغانی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، تا لحظات بعد مروری داریم بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل، اما پیش از آن توجه شما را به یک مطلب مهم جهانی جلب میکنیم. ایالات متحده آمریکا ادعای پکن مبنی بر حاکمیت بر بخش های وسیع از بحیره جنوبی چین را غیر قانونی خواند. مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا گفت واشنگتن از متحدان و شرکای خود در جنوب شرق آسیا حمایت میکند. چین از این اقدام آمریکا انتقاد کرده. ایالات متحده پیش از این هم بارها در مورد تحرکات نظامی چین در بحیره جنوبی هشدار داده بود. گزارش مرکز خبری رادیو آزادی در این مورد را از مقیم نائب میشنوید.
مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا دیروز دوشنبه در یک نامه رسمی نوشته که آمریکا تلاش میکند واضح سازد که ادعای چین بر حاکمیت بر بحیره جنوبی چین به طور کامل غیر قانونی است. این در حالی است که چین برای کنترل بر این مناطق کمپاین میکند. مایک پامپیو میگوید جهان به پیکینگ اجازه نمیدهد که آبهای جنوبی چین را جمع امپراتوری بحری خود کند. پامپیو گفته که امریکا برای حفظ حق حاکمیت در کنار متحدان و شریکان آسیایی خود است. امریکا از مدت طولانی به این سو بر حاکمیت چین در بحیره جنوبی چین مخالفت می کند. چین 90% این مناطق بحری را حاکمیت خود می داند. از این مناطق بحری عمدترین راه تجارت بین المللی می گذرد و همچنان منطقه است سرشار از منابع انرژی و بحری. اندونزیا، فیلیپین، ویتنام، مالیزیا، براونو و تایوان هم دعوای حاکمیت بر بحیره جنوب چین را دارد. چین در سالهای اخیر حضور نظامی خود را در بحیره جنوبی چین افزایش داده، در جزایر آن پایگاه‌ها و تأسیسات نظامی ایجاد کرده و به این ترتیب تلاش می‌کند که بر مناطق بحری ادعای خود را دقیق سازد. اما موقف کنونی آمریکا نسبت به گذشته متفاوت به نظر می‌خورد. آمریکا قبلا موقف مشخص درباره این دعوا نداشت و اما اکنون به طور واضح از دعوای دیگر کشورهای ساحلی این مناطق در برابر چین حمایت می‌کند. این سیاست وزارت خارجه آمریکا در حال اعلام می‌شود که یک روز پیش از این موعد 4 سال فیصله محکمه درباره قوانین بحری سازمان ملل متحد تحت یک کنوانسیون تکمیل شد. فیصله این محکمه از حق حاکمیت فیلیپین در این مناطق دفاع میکرد. چین شامل این کنوانسیون است اما آمریکا نه. چین در پاسخ وزارت خارجه آمریکا گفته که ایالات متحده واقعیت‌ها و قوانین بین‌المللی را به زعم خود تغییر میدهد.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
و حالا هم شنوندگان گرامی، فرشته ندا بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل را ورق می‌زند.
روزنامه مسیر با اشاره به نگرانی‌های نهادهای ناظر داخلی و خارجی درباره افزایش فساد از حکومت انتقاد کرده و گفته است حکومت نتوانسته جلوی فساد را بگیرد. با نوشته روزنامه مردم هنوز هم از فساد رنج می‌برند و زیان می‌بینند. نویسنده مسیر افزوده که پاسخ حکومت به ادعاها و گزارش‌های مستند درباره فساد در نهادهای حکومتی مسئولانه نیست. سرمقاله نویس افزوده که حکومت محمد اشرف غنی ناتوان و آغشته به فساد است. روزنامه همچنین استقلال نهادهای قضایی را زیر سوال برده و افزوده که این نهادها کاری میکنند که ارگ به آنها بگوید. مسیر معتقد است که در حکومت هم یک گروه فاسد بر ارگ، وزارتخانه ها و سفارتخانه ها وسعت یافته و هیچ کس توانایی گرفتن جلو آن را ندارد. سرمقاله نویس مسیر مدعی است که حکومت در پاسخ به انتقادهایی که در این مورد مطرح می شود تنها به چند کار نمایشی اکتفا می کند. به نظر روزنامه حکومت کارمندان پایین رتبه را به نهادهای عدلی معرفی می کند و فساد بزرگ را تحت پیگرد قرار نمی دهد. روزنامه دولتی هیواد با اشاره به حمله دیروز مهاجمان انتحاری گروه طالبان به اداره امنیت ملی سمنگان نوشته که اخیراً حملات این گروه افزایش یافته است. روزنامه این حمله را در تضاد با تعهدات گروه طالبان در توافقنامه صلح با آمریکا دانسته است. در حمله دیروز به مقر اداره امنیت ملی ولایت سمنگان دست کم 11 کارمند این اداره کشته شده و 63 نفر دیگر زخمی شدند. بیشتر زخمیان غیر نظامیان هستند. مسئولیت این حمله را گروه طالبان بر عهده گرفته است. سرمقاله نویس هیواد افزوده که پس از امضای تفاهمنامه صلح دوحه، آمریکا و جامعه جهانی از گروه طالبان خواستند که دست از جنگ بردارد و برای صلح آماده شود. به نظر روزنامه اما پس از آن نه تنها جنگ کاهش نیافت بلکه با تغییر تاکتیک شدت یافت و باعث تلفات بیشتر غیر نظامیان شد. هیواد تاکید کرده که اگر وضعیت به همین گونه ادامه یابد مسئولیت پیامد آن بر عهده طالبان خواهد بود. روزنامه استدلال کرده که این گروه بر ادامه جنگ و کشتن مردم هیچ دلیل ندارند. نویسنده افزوده که اگر فرصت صلح از دست برود مسئولیت آن هم بر دوش طالبان است. و روزنامه ویسا چالش های فرارای مردم در وضعیت کنونی را در سرمقاله خود بررسی کرده و نوشته که در حال حاضر جنگ، فقر و ویروس کرونا مردم را تحت فشار قرار داده است. روزنامه افزوده است که در چنین وضعیت مبارزه با ویروس کرونا در کشور دشوار است. به نظر روزنامه دلیل این دشواری این است که متخصصان طبی در کشور حضور ندارند، تجهیزات کافی هم نیست و افزون بر آن ضعف اقتصادی هم این مبارزه را به چالش کشیده است. ویسا اظهار تأسف کرده است که هنوز هم برای مصرف کمک‌های مالی راهکار مؤثر وجود ندارد. به نظر نویسنده پول‌هایی که برای مهار ویروس کرونا مصرف می‌شود به صورت شفاف مصرف نمی‌شود و بیشتر به جیب افراد می رود. ویسا همچنین افزوده است که هنوز جای امیدواری است که کابینه جدید این موضوع را بررسی کند، راهکار درستی به میان آورد تا به نگرانی مردم در این زمینه پایان داده شود.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم. شماری از جوانان جوزجانی کارزار دیوارنگاری دو ماهه را به حمایت از صلح و نکوهش جنگ براه انداختند. آنها در این کارزار نقاشی های دیواری و شعارهایی را روی دیوار میکشند تا توجه جامعه به نقش صلح و جنگ جلب شود. عالم رحمانیار از جوزجان گزارش میدهد.
جوانان جوزجانی در شهر شبرغان کارزار دیوارنگاری را برای حمایت از صلح در کشور براه انداختند. این جوانان میگویند هدف آنها دستیابی به صلح پایدار و پایان جنگ در افغانستان است. فریده امینی از مسئولان این کارزار است. او میگوید
قسمی که شما میفهمید دیوارنگاری در یه وقت نتیجه بسیار خوبه داده که مردم میتونن از مزایای صلح و ای که در پیامدهای جنگ با خبر باشن. به اون خاطر ما هم تلاش نمودیم تا راهکارهای جدیدی را پیدا کنیم به خاطر آگاهی دی مردم در مورد اضرار جنگ و مزایای صلح.
دختران و پسرانی که این کارزار را به پیش میبرند تنها به نقاشی روی دیوار اکتفا نمی کنند، بلکه فعالیت های دیگری هم در این راستا دارند. آنها میگویند در تلاش هستند که پیام کارزار را به شمار بیشتری از مردم برسانند. مهدی مهریار یکی از آنهاست. او توضیح میدهد
به نظر من دیوانگاری یکی از پیامدهای خیلی خوبی میتونه برای جامعه باشه، و چی افرادی که از سواد کافی برخوردار نیستن و چی افرادی که با سواد هستن از طریق تصویر میتونن پیامد خود برای افرادی که متاسفانه سواد کافی ندارن برسانه و ایره برای مردم نمایان بکنه که صلح نیاز مبرم هر جامعه هست و به خاطر ایجاد صلح مردم خودشون کوشا باشن تا بتونن یک صلح خوب رو برمخون بیارن.
محمد رسول آخونزاده عالم دینی از این کارزار جوانان حمایت میکند. او بر نقش جوانان در تقویت صلح در کشور تاکید کرد. آقای آخونزاده از طرفهای درگیر جنگ خواست که به جنگ در کشور پایان دهند.
با تمام طرفهای درگیر، چی طرفهایی که مربوط به دولت میشه، چی طرفهایی که مخالفین دولت است، که باید به پایان مردم با اینا لبیک بگه و صلح یگانه آرزو و نیازمندی مردم افغانستان است. به صلح باید احترام بگذاره و به صلح لبیک بگن و صلح در افغانستان تحقق ببخشند.
این کارزار به حمایت مرکز رسانه باور در ولایت جوزجان برای انداخته شده است.
پیام ها و نظریات شما.
اسم محمد ایواز امی آدم مایوب اسم تقاوتی هستم. امی ماست سلام امور و آقای اشتر آقانی برسانی. امی ماست تقاوتی هستم. یعنی پیزم حواله کنیم که بسیار ما اینا مشکل دارم، هم قرض داریم، هم بدیکار مالی حال کوتاش و قرض هم نمیده، خیلی زیاد قرض کردیم، پولی نداریم، مریض داریم، بشه از ایراد به تماس شدم. تو هر جا که ما میره صدای ما کسی گوش نمو کنه. یعنی شما رسانه های عزیز شما که صدام ها گوش کنیم، صدام ها به جای برسانیم که انتظار نکشیم پاسخ ما را، جواب ما را مثبت بده. تشکر، زنده باشی.
اسم ما سفر محمد از ولایت بدخشان از میدان هوایی با شما تماس گرفتیم. در سال 1397 به خاطر دیوار استنادی در میدان هوایی قریه جهته که زمینه های زراعتی ما مردم در اثر سرازیر شدن سیلاب‌های موسمی و طغیان آب دریا مکمل تخریب شده که تعرضه را به مقام ولایت بدخشان تقدیم نمودیم. از آن طرف در اولویت گرفته شده به خاطر منظوری در سال 1397 در پلان سال 1398 باید که گنجانده میشد و کاری از این در سال 98 شروع میشد به وزارت محترم انرژی آب ارسال شده. اما تا حال سال 1399 روز دوم است هیچ نه و اقدامی از طرف وزارت محترم نزدی آب صورت نگرفته. سالی نازا از حضور شما خواهشمندم، عرض ما مردم سره ما مردم ما گوشی وزیر سیر انرژی آب برسنه تا در مورد اعمار دیوار استنادی در سال 1399 در پلان بگیره و مشکلات ما مردم رفع شود، زمین های ما عزیز جاد تنهای دریا نشود. تشکر از شما.
پیام شما